أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سؤال این بود که در این مواردی که قائل به تخییر بین المتعارضین میشیم و فرض کردیم التخییر فی المسئلت الاصولیه، خب این برای شخصی که خودش مجتهده مشکلی نداره، میرسه به این نقطه و تصمیم میگیره، نتیجه اجتهاداتش این که پس من مخیرم در اینجا که به یکی از این دو روایت اخذ کنم و او بشود حجتون علی. اما اگر این مجتهد میخواد برای دیگری فتوا بدهد نسبت به دیگری، برای او چگونه باید فتوا بدهد؟ یک احتمال این که بیاد بگه آه شما مخیری بین ظهر و جمعه، نه این که قطعا نیست، برای اینکه لا دلیل علی، هم مرحوم شیخ اشاره میکنه هم مرحوم آخون همچنین هم هست، تخییر واقعا بین ظهر و جمعه که لم یثبت لم دلیل لم یدل علیه دلیل، پس چه باید بکنه؟ یا فتوا بده به ان فیها تخییر فی الاخذ، حالا مقدمات رو بگه یا نگه، اینجا دو تا خبر متعارض متساوی هن متکافئان هن و انت بالخیار به اخذ یکی از این دوتا، هر کدوم خودت میخوای انتخاب کن یکیو، یکی از دو روایت را، بعدم بر طبقش عمل کن، اون بعد حجت میشه، بر طبق حجتت عمل کن. تخییر مستفتی در اخذ، این یه احتمال. یه احتمال دیگر این که نه، بیاد بگه که مخیری در اخذ به یکی از این دو روایت، اینو بیان نمی کنه، بلکه خودش اون چرا که انتخاب کرد شد وجوب جمعه بر اساس اخذ خودش، اینو فتوا بده، بگه یجب الجمعه. این دو احتمال، یکی این که هر دو راه در مقابلش باشه، هر دو براش جایز باشه، که مرحوم آخوند انتخاب کرد. لابلای بیان احتمالات فی الجمله، مناشی این احتمال ها هم اشاره شد و حالا بر میگردیم به تدبر در این احتمالات و این که حالا کدوم رو اخذ کنیم. در این که میتونه بیاد بگه اینجا دو روایت متعارض داریم و متکافئه با یک دیگر، انتم مخیری به اخذ به یکی از این دو روایت، در حقیقت فتوا بده به همون مسئله اصولی تخییر در اخذ، هر کدومتون ایها المقلدون مخیرید به هر کدوم دلتون خواست اخذ کنید. حالا یه عده اخذ میکنن به روایت ظهر، یه عده اخذ میکنن به روایت جمعه، ولو بر خلاف خود ما مجتهد بشه مانعی نداره، هر کدوم هر چرا که اخذ کردن یسیر و حجتون لهم و چنین. بله
بله
ببینید منظورشون اینه که شما دارید به خیلی یا توهین میکنید آقای عدیب. نه این اندازه قابل تفهیم براشون، حالا به هر شکل بیش از این نمیتونه. حالا اولا پس یجوز که همین اندازه بگه مخیری بین اینها، اونا هر کدوم دلشون خواست خبر کنن. حالا گفتن این مطلب چند جور میشه، یه وقتی این که شر هم بده ان هناک خبران متعارضان به ایه ما اخستم باب تسلیم و سعج، پس خودت مخیری هر کدوم میخوای عرض کن، اینو یه خود بیشتر تکرار میکنه هجی میکنه. شما اینایی که منبر میدید همش بناتون بر اینه که اینا بلد نیستن، میخواید یادشون بدید همینه، پس همه شما خودتون بلده؟
نه
نهاره یکیش کن
تعلیمه.
خیلی خوب اینجا هم بشه تعلیم، اشکالی نداره. یا اینکه نه خلاصش کنه بگه میتونه ظهر واجب باشه، میتونه جمعه واجب باشه، هر کدوم رو که خودتون اختیار کردید وجوبش رو اون میشه بر شما واجب. اینا یه مقدار عوامانه ترش کنه مثلا، در هر حال به مقداری که مستفتی بفهمه، ولی قسمت فتواش همون مسئله اصولیش. این یکی. شیخ علیه الرحمه همونطور که عرض کردیم دو تعلیل تو عبارتش بود، بیان دومش این بود که ایجاب و مضمون عهد الخبرین علی المقلد لم یقم علیه دلیلون، اینی که بیاد اعلام کنه بر شما واجب یا بر شما حرام، این دلیل برش نداره، پس نمیتونه اون کار بکنه و فقط همین مسئله است که او رو مخیر کنه فی الاخذ به عهد ما، که بیان دوم شیخ الزام هم ازش استفاده میشد که کنه راه دیگری جز این ندارد. بعدم این قلتی که آیه در باب استصحاب چی میگید توضیح دادیم، عمده اینه که در اینجا این حکم وجوب جمعه ای را که آقای مجتهد خودش الان برای خودش دارد در اثر اخذ خودشه، به خلاف باب استصحاب که اون استصحاب مال هر کسی است که کان علی یقین و شک، حالا یه وقتی یقین و شک برای مقلد پیدا میشه، یه وقتی نه، در این تصویر یقین و شک مجتهد میشه نائب عن المقلد، که او هم اگر به این مسئله توجه میکرد یقین سابق داشت، شک لاحق داشت، پس الان حکمش اینه ولذا تفتوا میده به نتیجه استصحاب. او در این قسمت یقین و شک میتونه از او نیابت کنه که این اگر به این حالت سابقه و این چنین بود، به خلاف اینجا که هر چی نیابت کنه میرسه به یه جایی، کجا؟ هر کدوم اخذ کنه، کدوم اخذ میکنه؟ اینجا که دیگه نمیتونه از مقلد نیابت کنه، یا نمیتونه بگه حتما حتما میدونم اون اینم اخذ میکنه، نه اون ممکن، چون عقص میشه یه مسئله شخصی، یه کار خاصی که یصدر عن المجتهد یصدر عن المقلد. حالا او اگر من نه بخوام از اون نیابت کنم، بله در تشخیص این مطلب که اینجا این دو روایت متعارضن، بعد تشخیص این که در متعارضه این چه باید کرد، اگر تکافو داشتن تخییر هست، تخییر در اخذ، در اینها نیابت کرد، اما در اینکه حالا کدوم اخذ کنم این قابل نیابت نیست، ولذا نمیتونه اون نتیجه ای رو که خودش گفته برای مقلد فتوا بده، شاید او چیز دیگری اخذ بکنه. مرکز تفاوت در این نقطه ایست که امر اختیاریه و هیچ وقت مجتهد نمیتونه پیشا پیش قضاوت کنه که این آقای مقلد چی رو انتخاب میکنه، بنابراین نه نمیتونه فتوا بده به اون چرا که خودش انتخاب کرده است. تعبیر و بیان روشن‌تر. مجتهد کاری که میشه ازش تقلید کرد چیزیست که نیاز به اجتهاد داشته باشه، فهم و قوه استنباط و اینا رو نیاز داشته باشه و به وسیله اجتهاد کنه، که میگه مقلد خودش جاهلون و قدرت بر اونا نداره. اما چیزی را که نه از کاریست که از خود مقلدم میاد، اونا رو نمیتونه اجتهاد تقلید کنه. قول مجتهد در اون باره براش حجت نیست. ولذا مثلا میگیم تقلید در موضوعات براش جایز نیست. آیا این نقطه شده چهار فرسخ یا نشده؟ 70 تا مجتهد هم فتوا بدن یا نظر بدن که اینجا چهار فرسخی هست، به درد مقلد نمیخوره. هلال ماه رؤیت شد یا نشد؟ مجتهد فتوا بده رؤیت شد، به دردش نمیخوره، مگر اینکه خودش اطمینان پیدا کند به هر طریقی. من جمله از تو رو اینه که حالا یه عده‌ای از قول خود مجتهدشون اطمینان پیدا میکنن، اون میشه یه طریق برای اثبات خودشون، نه تقلید. چرا؟ برای اینکه اینا امریست که برای خود مقلد قابل فهم و درک و دنبال کردن و به اصطلاح تحقیق کردن قابل برای اونه. نمیشه در این موارد تقلید کرد از قول دیگری. در این مسئله مورد بحث ما هم تا اینجاش که در اینجا دو روایت داریم، یک دو روایت مضمونش با هم متخالف و متضاده، دو در این جایی که متضاده و تعارض دارن اگر ترجیح بود اگر نبود حکمش تخییر، سه تخییر یعنی چه؟ تخییر در اخذ، تا وقتی اخذ کردم بشود حجت، چار اینا رو مقلد نمیفهمه. بله سوال میکنه، میتونه از مجتهدش در این مقدمات تقلید کنه، اما حالا اخذ کاریست که خودش درک میکنه، روایت ها اینم برش خونده، هر کدوم میخوای بنابرش بگذار اخذ کن، خودش میفهمه، معناش هم که فهمیده دیگه. اینجا جای تقلید نیست، رجوع الجاهل بالعالم نیست، بلکه خودش عالمون در این قسمت، و دیگه حق تقلید در اینها نداره، اجتهاد درش دخالتی نداره. ولذا نمیشه از اخبار استفاده کرد که اون چرا که خودش عکس میکنه میتونه برای مقلدم همون رو بیان کنه و به همون فتوا بده. مرحوم آقای نایینی، خب این بیان حرف شیخ بود که بکره، مرحوم آقای نایینی از این جواب داد، قول دوم رو انتخاب کرد که نه، میتونه همونی رو که برای خودش عکس کرده به دیگرانم فتوا بده به مقتضای همون اخذ خودش. و یترتب علا کون تخییف المسئلت الاصولیه و الفرعیه ثمرات مهمه منها کون تخییر للمفتی فی الفتوا به مضمون احد الخبرین لو کان تخییر فی المسئلت الاصولیه. اونی رو که انتخاب کرد میتونه برای دیگران هم فتوا بدهد، و اما اگر نه تخییر در مسئله فرعی بود، باید به این که فتوا به تخییر برای اونها بدهد. بله بعد میگه الا فی مقام تخاصم و تنازع. آینا اینی در این عبارت مدعا رو ذکر کرده ولی دلیلی برش ذکر نکرده. متعرض حرف شیخ، که شیخ دلیل رو گفت نمیتونه این کارو بکنه، متعرض حرف شیخ نشده، میگه لهو و اینو از ثمرات هم گرفته، ولی دلیلی برش ذکر نکرده. چرا؟ به چه دلیل اینو میفرمایید؟ بنابراین نه حرف اول تامون، و وقتی این وجه دوم درست نشد، بیان مرحوم آخوند در که هر دو وجه جایزه و آقای مجتهد دو راه جلوی پاش هست، اونم لایته، برای اینکه وجه دوم تمام نشد. بنابراین فل ازهر هو قول المشهور، که بگیم در این گونه موارد آقای مجتهد فتواش برای مقلدی همونه که اون قسمت مجهولات رو بیان کنه و یا خلاصش کنه، بگه در این مورد دو روایت، هر کدوم رو میخواید انتخاب کنید، بیش از این نمیتونه نسبت به مضمون هیچ کدوم از اینها فتوا بده. بله آقا، بله بله بله، نه اینو مفصل بحث کردیم، بله این وجوب، وجوب طریقی احتیاطی است، بله اونو سابقا مفصل بحث کردیم، وجوب الاخذ بلا گفتیم که به ایه ما اخذته میشه حجت. خب من میام زرنگی آخوندی میکنم، میگم به هیچ کدوم اخذ نمی کنم تا خیالم راحت باشه،
نه نوع فتوا را یعنی احتیاط واجب بکنه، یکی رو باید اخذ بکنه یا فتوا میده به اینکه یکی رو باید اخذ بکنه،
باید یکی عقص میکنی و یا احتیاط کنی در مسئله، باید یکی عقص میکنه برای فرار از احتیاط. خب
این که الان مراجع مازی حرفا ندارن تو رسالشون طرف تو برای اون نامینی، یعنی این که اصلا متکافئان پیدا نکردن،
حالا بله معمولا اونطور متکافئان نیست، هر کدوم یه مرجعاتی دارن، به خصوص با بحثایی که بعدن میاد توسعه در مرجعات و امثال این. استاد
اینجا بحث ولایت مطرح
نه، ولایت کاری فتوا نداره، نه
مسئله خیلی راحت و ساده است، اومد خودرولات مستنایدی
چیا؟
صاحب
کفایه ها. نه حالا شد ساده، از کجا که حالا ساده بود؟
شما یعنی شکی نیست،
بله؟
یعنی شکی نیست به توضیح شما
ساده شده دخلو، بله همینه، همینه. حالا شاید همین حرفایی هم که ما زدیم یه اشکالاتی کسی بیاد بکنه، هنوز اونطور نیست، بله حالا بیان این چه
از این کنسان این یعنی بوله عقصی که مشتهد در اینجا باید میفرماید فرمونی وجوب طریقی دارد؟
بله،
یعنی پس اون هم راه فرار دارد که من هیچ کدام را عقص
نکنم، باید احتیاط کنم اون وقت، بله ولی باید احتیاط کنم
بله
هازو کلهو در افتا. اما در قضیه قضاوت و حکم، حکم قضایی، اگر خورد به دو روایت متعارض، اونجا چی کار کنه؟ اینجا مسئله مشکل میشه، چه بر مبنای تأخیر در مسئله اصولی، چه بر مبنای تأخیر در مسئله فرعی. اگر تأخیر در مسئله اصولی بشود، اگر خودش اخذ کنه میشه حجت برای خودش، حکمش حجت برای خودش، اما حجت در مسئله قضایی بر این یا او که نمیشه، مگر اینکه این یا اونم اونو اخذ بکنن، ولی اینی که او اخذ کرده حجت برای خودشه، همونی که شیخ همون اول گفت، مرحوم آخوندم گفت که نمیتونه در اونجا هم اونی رو که خودش عقص کرده به همون فتوا بده برای دیگران. فانه لا دلیل علی ذلک، این برای خودش شد حجت نه برای دیگران. ولذا او اصلا جز احتمالات نیامد. مرحوم آخوندم در فقره دومش نفی کرد، مرحوم شیخ هم همچنین. اینجا الان این قاضی بر کرسی قضا نشسته مطالعه میکنه، دقیقا میرسه به این نقطه تخییر در عرض. خیلی خوب عرض کرد برای خودت از حالا به بعد این مسئله این چنینه. اما این چه ربطی داره به این دو نفر؟ خودش حالا بذارید ببینیم. پس این حجت برای خودشه فقط. حاکم درسته یحکمو به اجتهاده، دقت کنید در این کلمه، یحکمو به اجتهادهی درباره دیگران. یه وقتی اجتهاد میکنه میگه حکم اینا اینه، بله یحکمو به، ممکنه حالا یه حاکم دیگری به یه نتیجه دیگری برسه، تفاوت بین دو حکم باشه، هیچی، اونا مسائل خودشو داره. اما من رسیدم به این اجتهاد که حکم درباره مثلا همه و من جمله این دو نفر مترافعین هو کذا. خب اونجا یحکمو به اجتهاده. اما اگر حاکم به یه حکمی برسه درباره خودش نه درباره مترافعین، بازم یحکمو به اجتهاد خودش، این جمله خلط نشه. خوب دقت کن، حاکم یه وقتی میرسه به این نتیجه که حکم این زید و امر مترافع چنین است، ممکنه از یه مجتهد دیگری بپرسن، او بگه نه حکمشو غیر اینه، نه این حاکم یحکمو به اجتهاد خودش. اما اگر حاکم رسید به این که حکم من اینه اما حکم اینا رو نمیدونم، میتونه درباره اونا حکم بکنه؟ حکم من اینه، حکم اونا رو نمیدونم. مثلا حالا فرد به یک مناسبتی راجع به نجاست و طهارت یک شیء مورد نزاع بود، به شکلی برای خود من استصحاب داشتم، میدونستم سابقا نجسه، نمیدونم شستن یا نه یا عکسش، میدونستم طاهره، حالا نمیدونم نجسه یا چنین یا نه، فرض کنین گفتم طاهرون او نجس، اما برای او چی؟ او آیا هیچ کدومشون حالت سابقه طهارت یا نجاست لاجب این شکل داشتن یا نه؟ حالا اگر شد اینجا آمدن قسم خوردن روی طهارت یا نجاست او، بعد حالا کی باید سورو بده؟ توش تنازع کردن، چیکار میکنیم؟
جفتشون بدن تا این حرف
اینجا در باب قضا نمیتونیم بگیم حاکم یحکمو به اجتهاده، اجتهادش نسبت به اونا باید باشه، نه اجتهادش نسبت به خودش.
متفاسم مبنیان در واقع حاکم
بینفته باید
مشکلی
نداره، بله خب مشکل نداره، راجع خودش که مشکل نداره، علم پیدا کرده نسبت به وضع اونا علمی نداره تا قضاوت کنه،
موردی نداره
میدونم، چون نداره پس نمیتونه حکم بکنه.
پس حالا یه که میتونه در حکم قضاوت بکنه؟
نه صحبت همینه که نمیتونه قضاوت کنه. خیلی خوب بره راحتش کرد، ببین این از این
فرار
نه خیلی بله داره، نه داره داره، اتفاقا مورد روایت عمر بن حنزله همین بود که دوتا حاکم حکم کردن، حالا نمیدونم
آخر آخرش به تحقیم،
بله حالا آخرش بله بله بنابراین که تأخیر در مسئله اصولی باشد، حاکم به یه بنبست میرسه. اگر در مسئله فرعی هم باشه، تأخیر در مسئله فرعی بیاد بگه آهای مسئله این چنینه و شما مخیرید بین این یا این، بله میتونه فتوا بده به تأخیر، اما به درد مقلد اون متنازع این نمیخوره، تنازع رو برطرف نمیکنه، مورد نزاع حل نمیشه. اون یه طرفی که به نفع خودشه اصرار میکنه رو او، اون یکی اون طرفی که به نفع خودشه نزاع رو حل نمیکنه. اینیست که مرحوم آقای ناینی به این نکته توجه داشت، گفت الا فی مقام تراف و فصل الخصومه فانه لا معنا لتخییر المتخاصمین فی العمل به احدهما، بل لابد للحاکم من اختیار مضمون احدهما و الحکم على طبقه لعدم فصل الخصومت الا بذالک، همونی که خودش انتخاب کرده طبق او حکم کنه. چرا؟ چون خصومت به غیر این حل نمیشه. یعنی چه؟ چون نمیشه خودتون یه حکم میتراشی؟ تراشی؟ فرض دیدیم دلیل مقتضی این نبود، او رسید به یه اخذ و اختیار کرد و یکی شد برای خودش حجت، چون خودش اخذ کرده بود، برای این دوتا هیچ کدوم حجت نشده. چجور حکم کنه درباره اونها به حکمی که نه ما انزل الله به ذالک؟
نه حکمی دوتا متقاسم، وقتی ایشون مسئلش مدرعه کرد تناز به زرا دو روایت داره، دو دسته به یکی نوید اخذونه و اخذی اخذی به یکی خصومت هم
فرض میشه. بله اما هر کدوم به یکی اخذ میکنن،
اونا از باره نیستن.
خیلی خوب، اخذ خود من چه ربطی به اونا داره؟
من دارم حکم کنم برای اونا.
بی خود حکم باید بکنی به حکم خدا درباره اونا. و الا انت من الظالمین، انت من الفاسقین، انت من الکافرین و ان لم یحکم بما انزل الله فهو جزا. این همه قرآن میگه، شما میگه باشه
حکم انزل الله کرد.
نه انزل الله نیست،
اگه بر خودم
بر خودم هست
به ما انزل الله میشه،
به ما انزل الله بر خودمه نه بر اونا. همینطوری اون میرسه به قرآن. بسیار خوب، حالا اگر اینجوری قرآن عمومی برش قائل شدی، این مشکله هست و این رو مرحوم آینائینی بهش توجه کرده، ولی در حقیقت از اینجا برگشته، با اینکه این حرف این ذیلش بناهن بر اینکه تأخیر در مسئله فرعی باشه به این مشکل کشیده شده، برگشته به تأخیر در مسئله اصولی و بر طبق امونم باز اشکال داره. اشکالش به اینکه لابد من ذلک به این حل کرده، حل نشده مسئله نسبت به این حکم برای اون دوتا هیچ کدوم حجتی نداره که حاکم بر طبق اون حجت قضاوت بکنه. ولا یجوز له القضا به غیر قول الله، به غیر ما انزل الله. ولذا خیلی جا داریم در باب قضا به این مطلب میرسیم، حالا در مشابه این که اگر مالیست مردده بین دو نفر، هیچ کدوم نه شاهد دارن نه قرینه دارن نه به اصطلاح فلان مردد، ید سابق ندارن، هیچی ندارن، مالم مردده بین دو نفر، چیکار کنیم آخر کار؟ آیا میتونیم بگیم چون نزاع تموم نمیشه آقای حاکم تو یکی انتخاب کن ببخش به او؟ نگفتن این مطلب رو، بلکه حالا در اونجا یا احتیاط یا قرعه یا تنصیف قاعده عدل و انصاف و امثال اینها میاد. حالا در یه جایی که اینا رو قابل نیست، قرعه دلیل عام نداره، در مال بین اثنین دلیل خاص داره، اما در هر جایی نیست در وقتی که دو حکم از نظر شبهه حکمیه درش اختلاف باشه. بنابراین این مشکل در باب قضاوت باقی میماند. ولعله سر این که در روایت عمر ابن حنظله آخر کار که به بنبست میرسه نمیگه اذن فتخیر، در مرفوعه زراره میگه، اونجا مال تعارض بین هر روایته اینه، اما در روایت عمر ابن حنظله که مال قضائه و اختلاف در قضاوت و تنازعه، نه یه همچین حرفی امام آخر کارم نمیزنه، بلکه در اونجا میگه به این که باید مراجعه کنی به امام، صبر کن تا امام رو پیدا کنی و امثال ذالک. و لذا حالا اینو در آخر روایت عمر ابن حنظله گفتیم نه، این روایت صدرن زیلن مربوط به قضائه و از اونم نمیشه تجاوز کرد، مربوط به بحث روایات فتوایی و به اصطلاح اجتهادی نیست، این مربوط به باب قضا. باب قضا اونجا امام هی مرجعات ذکر کرده که به این بنبست نخوره. ممکنه در این مقایسه بگیم در مورد روایتین متعارضته، نه دو تا مرجع موافقت الکتاب مخالفت عامه تمام شد اذن فتخیر، خب اونجا میشه تخییر گفت، اما در قضا نمیشه گفت هی ترجیح سوم، ترجیح چهارم، ترجیح پنجم، که دیگه میرسه به اونجایی دیگه فرض نبودن این ترجیحات خیلی نادره، اون وقت امام میگه به این که توقف کند تا تلقا امامت. این تفاوت هست. ولذا از روایت عمر ابن حنظله سابقا هم گفتیم نمیشود برای باب تعارض روایات استفاده کنیم. مال قضیه حکومت و قضاء و اونها خصوصیات اضافه داره من جمله همین مطلب. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه سوال. من مجتهد رسیدم در این مسئله به این بنبست و به اختیار و اخذ بکنم و خودم اخذ بکنم، و حالا برای مقلد چی بگم؟ بله آقا، بله بله در اونجا نه میشه، اما چون مرجحات زیاد ذکر شده جایی که هیچ کدوم از این مرجحات نباشه نیست، باید درش احتیاط کنن تمام تا امام رو ببینن مسئله واقعی معلوم بشه. اون موارد نادره، بسیار نادره. چی کنن؟
یعنی از
فرض براش
پیدا نمیشه.
تو که همینو بگو، تمام ذهنش هر کاری بکنی، 28 سالم هست، قوم هست، اما از اون محدوده نجف آباد خارج نیمش، در همون حد میبینه. فرض میگی نمیشه، یه مسئله رو نمیدونم اینجا گفتم چرا نمیشه. کسی دیوانه، در حال دیوانگی، حالا ولیش براش زن گرفته، بعد طلاق داده، آیا میتونه در این طلاق رجوع کنه؟ ولیش حق رجوع داره؟ چی میگه آقا؟
مشتاهی
نیست عملی
اگه
دیونه رجوع کرده چی؟ رجوعی که خود دیوونه حرفش هم بزنه فایده نداره، عملش فایده داره.
طلاق داده
ولیش
بعد طلاق برای دیوونه واصل شده.
بله،
برای دیوونه رجوع بکنه،
دیوونه چجوری رجوع کنه؟ دیوونه فعل و قول و عمل دیوونه که هیچ حجیتی نداره، هیچ اثر برش بار نیست، اثر برش بار نیست. آقای خداده این مثال اینو آوردم، شما این اگه اینجور مطرح بشه میگین اصلا این مورد پیدا نمی کنه.
آره اصلا مورد پیدا نمی
کنه، چون همه دیوونه هستن به این عموم.
حالا هم بدیش دیوونه هست، همون زنه که زنه شده دیوونه هست.
مسئله تو نه خیلی ها درش تردید دارن. میگن ما دلیلی بر ولایتش در این قضیه رجوع نداریم، ولایت خلاف اصله، در هر موردش باید دلیل داشته باشه. ولایت در اموالش در باب هجر مثلا برش استدلال میکنیم، دلیل میکنیم. در باب نکاح دلیل آوردیم که ولایت دارد پدر و جد بر این مورد. در مورد طلاق نسبت به صغیر پدر و جد هم ولایت نداره. در خصوص دیوانه کبیر به اصطلاح بله روایت داره، ولایت داره، اما در مورد رجوعش دلیل نداریم.
چه
واسه پیدا کنی؟ نه روایت رجوع مال رجوع هر کسی در طلاق خودشه.
خب اینم خودش میشه وقتی که روایت نه. خودش دلیل در اینه که طلاق رو میتونه انجام بده.
طلاق میتونه اما رجوع رو نه. رجوع رو دلیل نداره، شاملش نمیشه.
طلاق میتونه رو شامل رو
بکنه. نه نه این شموله برای شما خوبه.
نه. نه.
خلاصه همینا با این نوادر پیش میاد. همین الان یه پرونده گنده تو دادگستری داره.
درست، برای اینکه دو تا خواهزی به دو تا روایت برسه.
حالا اونم همینطور.
این نباشه اصلا من نمیخوام بگم چه بابوش کارا بوده.
قاضی به دو روایت ببینید، به دو روایت متعارض برسه که خود روایت عمر ابن حنظله فرض کرد.
فرضشه.
بعد میاد حالا ترجیحات نبود. بله. نه اونی که فرض کرد اینه که میگه شد، میگه دو نفر رو انتخاب کردن، اینا دو نفر رو فتوای مختلف دادن، دو تا روایت مختلف داشتن و هاکزا.
نه روایت نداره، واقعا
یه سوال حالا داشتیم راجع به مجتهد نسبت به این مسئله برای مقلدینش بحث می‌کردیم. اگر کسی بیاد پیشنهاد کنه بگه آقای مجتهد به این چنین مسئله‌ای که رسیدی، خب تکلیف خود تو با عقل روشن می‌کنی، برای مقلدینت نمی‌دونی چیکار کنی، هیچی نگو. این مسئله را اصلاً متعرض نشو. وقتی نشدی مقلدی اگر براش اینم پیش آمد چون مسئلهش رو پیدا نمی کنه، ناچاره که حالا باید احتیاط کنه. با اینکه شما نکته اینه، با اینکه شما مجتهد میدونی که الان میشه در این مسئله با اخذ به یکی همچین کاری کرد، اما به قول آقای دیانت مقلد که اینا سرش نمیشه، هیچی نگو، خودتا به بنبست ننداز، به سکوت ازش بگذر. آیا جایزه یا نه؟ بله؟
احتیاط واجب کنه
مجتهد؟ نه، اصلا نه، متعرض نشه.
بله؟ یه واجبی در صلح واقع بگردنش هست؟
بله، احتیاط کنه، هر دو رو انجام بده. میتونه همچی کاری بکنه یا نه؟ او میاد مقلد اگه این مقدمات رو ندونه مثلا احتیاط هم نمیرسه، میرسه به اصول مؤمنه، براءت، حلیت، امثال این ها، خود چه راحت کنه مسئله رو پیدا نمی کنه، نداره، الان جاهلون، وسیله علمم نداره، مقلدش هم فتوا نداده، میتونه براءت جاری کنه، اصالت الحلیه جاری کنه و خودش رو راحت کنه در این مسئله. میتونه ها مجتهد این کارو بکنه؟ نه، برای اینکه الان در حالت سوق واقع این دو روایت متعارض، اما یکیش براش حجته. این آقای مجتهد میدونه که این مقلد الان حجت بر احد و هما، البته به معنایی که گفتیم به ما اخذ به دارد، اینو میدونه که اون حجت داره. اگر اینو نگه که او بره براءت جاری بکند، ضامن فعل اوست، بلکه از باب ارشاد جاهل، وجوب و ارشاد الجاهل در احکام، واجبه که براش بیان کنه که تو این دو روایت متعارض رو داری و باید یکی رو اخذ بکنی و به او عمل کنی، که این حکم واقعی که براش هست، به جهل او که واقع عوض نمیشه و این داره در اثر ادامه این جهل واقع رو از دست میده، تفویت الواقع میشه براش، و از این جهته که براش واجبه که این رو بیان کنه و نمیتونه ساکت بشه و هیچی نگه تا مقلد بره خودش برسه به اصول مؤمنه و خیالش رو راحت کنه. این بحث هم تمام. بعد بحثی که مکرر تکرار شد سوالش که آیا تأخیر ابتدایی است یا استدامه داره، انشاءالله فردا به یاری خدا.